با اپیزود 20 ورکشاپ پیشرفته دکتر جودی سفنزاد در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب، امروز یه ماموریت خیلی مهم داریم.
دقیقاً، یه ماموریت پر از هیجان.
آره، راستش تصمیم گرفتیم تمام اون نکات سنگین و پیچیده این ورکشاپ رو به صورت پرسش و پاسخ خیلی ساده و کاربردی بررسی کنیم تا برای شما که دانشجو هستین یا دارین بهمون گوش میدین کاملا قابل فهم باشه.
یعنی میخوایم دقیقا بشکافیم که چطور تغییر دادن ذهنتون و اون احساسات روزمرتون میتونه مستقیما روی بیولوژی بدن و اصلا کل واقعیت فیزیکی شما تأثیر بذاره.
درسته. خب ببین، برای اینکه بفهمیم چطور بیولوژی ما تغییر میکنه، فکر میکنم اول باید بریم سراغ نقطه شروع. اصلا فرایند خلقی واقعیت جدید چطوری کلید میخوره؟
این همون سوال طلاییه.
خب اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم. ببین، خیلی وقتا ما برای یه چیزی دعا میکنیم یا مثلا یه قصد و نیت مشخصی داریم که حالمون خوب بشه یا فلان اتفاق بیفته. آیا تو این سیستم ما فقط باید بشینیم منتظر بمونیم؟ منم به کائنات سفارشم رو بدم و بعد دستور دست بذارم تو گارسون غذام رو بیاره؟
اتفاقا بزرگترین تله همینه. خیلی‌ها دقیقاً همین کار رو می‌کنن و خب جوابم نمی‌گیرن.
چرا؟ مشکل این روش چیه؟
ببین، وقتی تو روی صندلی می‌شینی و منتظر می‌مونی، از نظر انرژی و احساسی توی حالت فقدان هستی. یعنی داری به کل سلول‌هات پیام میدی که من این خواسته رو الان ندارم.
آها، درسته.
تو این روش جدیدی که بررسی می‌کنیم، ما اصلاً برای برآورده شدن خواسته‌ها به اون شکل سنتی دعا نمی‌کنیم. راستش تو باید جوری صبح از خواب بیدار بشی و زندگیت رو بکنی که انگار
اون اتفاق افتاده.
دقیقاً، انگار پیشاپیش برآورده شده. باید با اون انرژی آینده آشنا بشی و توی همون فرکانس زندگی کنی.
خب حالا یه سوال چالشی. فرض کن من این کارو کردم، 3 روز گذشت، 4 روز گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. اینجا آدم میگه خب حتما این روش جواب نمیده دیگه.
آره، خیلی ها تو همین نقطه کم میارن، ولی واقعیت اینه که اگه بعد از 3 روز اتفاقی نیفتاد، معنیش این نیست که سیستم خرابه. معنیش اینه که تو هنوز توی این کار مهارت کافی نداری.
یعنی هنوز نتونستم اون انرژی رو نگه دارم.
آفرین. اما اگر تسلیم نشی، یعنی اگه فقط یه قدم دیگه به سمت اون تاریکی و ناشناخته برداری، یهوی اتفاقاتی میفته به اسم همگام سازی ها.
همون نشانهای کیهانی منظورته؟
آره، همون سینکرونیسیتی ها. اینا در واقع فیدبک یا همون بازخورد کیهان هستن، میان تو زندگیت که بهت بگن مسیر رو داری درست میری تا ایمانت قوی تر بشه.
عجب، پس این نشونه ها الکی نیستن.
اصلاً، ولی خب جای خیلی جالب داستان اینجاست که.
آره، همین رو میخواستم بپرسم. چی این روند رو خراب میکنه؟ چون ما که نمیتونیم 24 ساعته تو حالت مدیتیشن باشیم.
ببین، هشدار خیلی مهمی اینجا هست. فقط یه دونه واکنش احساسی به یه آدم یا حتی یه فکر مزاحم کافیه تا تو رو برگردونه به همون خود قدیمیت.
یعنی مثلا یه عصبانیت ساده تو ترافیک؟
ای دقیقا، یه بوق زدن علکی تو ترافیک یهو اعصابت رو به هم میریزه. در همون لحظه تو داری آینده رو از دریکه احساسات گذشتت میبینی.
وای، یعنی کل اون زحمتی که کشیدیم از بین میره؟
بله، بیولوژی تو برمیگرده به حالت بقا. و تو این حالت تو به سادگی از کنار اون خلق و دستاوردی که داشتی عبور میکنی بدون اینکه اصلا بتونی ببینیش.
پس چالش اصلی این نیست که توی اتاق تاریک و ساکت حالمون خوب باشه.
نه، چالش اصلی اینه که این حالت ذهنی و شیمی جدید بدن رو با چشمهای باز و وسط روزمرگی و استرسهای روزانه حفظ کنی.
که واقعا کار سختیه. خب، اگه بتونیم این انرژی جدید رو تو طول روز حفظ کنیم، نتایج فیزیکیش چی میشه؟ بیا بریم سراغ اون بخش عجیب ماجرا.
آره، بریم سراغ بهبودی‌های خود به خودی.
همون نمونه‌های واقعی و شدیدی که بیماری‌های لاعلاجشون درمان شد. راستش من داشتم منابع رو می‌خوندم، دیدم دکتر دیسپنزا توی دوره‌ای از زندگیش یه پاکتین یا همون پیوریتن بوده.
آره، یه گیاه‌خوار خیلی خیلی سختگیر.
خب بر اساس همین، آیا دلیل شفای این افراد بیمار رژیم غذایی خاصی بود یا مثلا سنشون تأثیر داشت یا اینکه دعای خاصی میخوندن؟
نکته شگفت انگیز اینجاست که خود دیسپنزا هم اوین دنبال همین چیزا میگشت، ولی متوجه شد هیچ کدوم از این موارد فاکتور مشترک نبودن.
هیچ کدوم؟ یعنی رژیم غذایی اصلا مهم نبود؟
اصلاً. تو اون پرونده ها آدم گوشتخوار بود، گیاهخوار بود، آدم پیر، جوون، ورزشکار، آدم بی‌تحرک،
هیچ اهمیتی نداشت.
صفر. تنها وجه مشترک تمام اون آدما این بود که عادت خود قدیمی بودن رو شکستن.
یعنی یه خود کاملا جدید خلق کردن.
بله. اونا به یه هوش برتر تسلیم شدن و کاملا به ناشناخته ها اعتماد کردن.
میدونی این منو یاد اون مثال تو منبعمون میندازه. اون شخصی که تشخیص سرطان گرفته بود و دکترها گفته بودن فقط 6 ماه فرصت زندگی داری.
آره اون داستان واقعا تکان دهنده است.
طرف با خودش میگه خب من که وکیلم و همش تو استرسم، اگه 6 ماه دیگه قراره بمیرم چرا کاری که دوست دارم رو نکنم؟ و تصمیم گرفت به جای وکیل بودن هنرمند بشه.
چون نقاشی چیزی بود که واقعا از ته دل میخواست. و میدونی از نظر علمی اونجا چه اتفاقی میفته؟
نه دقیقا چی میشه؟
وقتی این آدم غرق در نقاشی میشد، انقدر از انجام این کار لذت میبرد که زمان و مکان رو کاملا فراموش میکرد.
یعنی مثل همون حالت مدیتیشن عمیق.
دقیقا، تو ورکشاپ ها هم آدم ها قبل از استراحت دقیقا وارد همین حالت میشن. وقتی به خودشون میان میبینن اوه یه ساعت گذشته،
در حالی که فکر میکردن 5 دقیقه شده.
آره و همین فراموش کردن خود و قرار گرفتن تو حالت بی زمانی باعث شد اون آدم نه تنها اون 6 ماه رو رد کنه، بلکه به زندگی کردن ادامه بده و کاملا شفا پیدا کنه.
خیلی عجیبه. خب حالا یه سوالی برام پیش میاد. وقتی دکتر دیسپنزا این مکانیزم تغییر شخصیت و شفا رو فهمید و اومد تو ورکشاپ ها آموزش داد، همه چیز از همون اول عالی پیش رفت؟ یعنی همه تو همون جلسات اول شفا پیدا کردن؟
نه اصلا اینطور نبود. راستیش برای سالهاتون رویدادهای آخر هفته مردم می آمدن و فقط احساس بهتری داشتن.
یعنی فقط حالشون خوب می شد؟
آره می گفتن استرسمون کم شده یا شادتر شدیم، اما هیچ تغییر فیزیکی یا شفای واقعی توی بدناشون دیده نمی شد. اسکنها چیزی رو نشون نمی داد.
خب این که خیلی ناامید کننده است. پس چی کار کرد؟
دیسپنزا مدام میگشت دنبال کلمات و روش‌های بهتری. می‌خواست بدونه چطور میشه از این فرایند رمزگشایی کرد تا مردم رو عمیق‌تر ببره تو اون حالت.
تا اینکه اون اتفاق عجیب افتاد، درسته؟
بله، تو یکی از همون رویدادها خود دیسپنزا اول صبح یه تجربه عرفانی خیلی عمیق داشت و همون روز ناگهان تغییرات واقعی تو دانشجوها شروع شد.
آره داستان اون زنی که به خاطر بیماری MS 10 سال تمام روی ویلچر بود.
دقیقاً این زن بلافاصله بعد از اون مدیتیشن عمیق از ویلچر بلند میشه و میاد جلوی صحنه شروع میکنه به رقصیدن.
جلوی همه؟ بعد 10 سال؟
آره فکرشو بکن. حالا از نظر علمی اونجا چه اتفاقی افتاده؟ این خانم داشت به صورت اپیژنتیک به ژن‌های خودش سیگنال میداد.
یعنی ژن‌ها رو تغییر میداد؟ مگه میشه؟
بله، تو علم اپیژنتیک ما یاد میگیریم که میشه ژن‌های بیماری رو خاموش کرد و ژن‌های سلامتی رو روشن کرد. این فقط یه حس خوب نبود، یه تغییر شیمیایی تو هسته سلول بود.
خب لابود بعد از این اتفاق بود که رفتن سراغ اسکن‌های مغزی.
دقیقاً، اونا شروع کردن به اسکن کردن مغز شرکت کننده ها قبل و بعد از رویداد. نتایج اولیه‌شون واقعاً حیرت انگیز بود.
چی پیدا کردن؟
اول دیدن 90% افراد بیش از 80% بهبود توی عملکرد مغزشون داشتن.
90% خیلی زیاده.
آره ولی صبر کن، الان عصب شناسایی که دارن روی این داده‌ها کار می‌کنن میگن 100% افراد یعنی بدون استثنا در پایان این رویداد 7 روزه مغزشان به شکل خیلی بهتری و منسجم‌تری کار می‌کنه.
100%؟ این تو علم اعصاب یه آمار دیوانه کننده است. خب پس ما تأثیر این کار رو روی مغز دیدیم و فهمیدیم چه اتفاقی میفته، اما آیا تو سطح سلولی و خونی هم میتونیم این تغییرات رو اندازه گیری کنیم؟
بله و اینجا تازه وارد فاز خیلی هیجان انگیزی میشیم.
خب بیا بریم سراغ تلومرها. تا جایی که من میدونم تلومرها مثل اون پلاستیک نوک بند کفش هستن که تو انتهای رشته های دی ان ای قرار دارن تا ازش محافظت کنن.
دقیقاً و طول همین تلومرهاست که سن بیولوژیکی ما رو تعیین میکنه.
خب چالش من اینه، رشد این تلومرها ماه‌ها زمان میبره و معمولاً به تغذیه، کاهش استرس و ورزش رفت داره. یعنی یه فرایند فیزیکی و زمانبره که تو فیزیک نیوتونی تعریف میشه. چطور ممکنه توی ورکشاپ چند روزه اتفاق متفاوتی بیفته؟
ببین، این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما به مرز توانایی‌های انسان می‌رسیم. اطلاعاتی که اونا ثبت کردن نشون میده ژن‌ها تنها تو 4 روز میتونن تغییر کنن.
4 روز؟
بله. توی یکی از تحقیقات 75% افراد تونستن تلومرهای خودشون رو تو همین مدت کوتاه بلندتر کنن.
75% تو چند روز تلومرهاشون بلند شد؟ این با عقل جور در نمیاد.
میدونم، حتی شگفت انگیزترین بخشش این بود که یه نفر تو این مطالعه تلومرهای خودش رو فقط تو چند روز به طرز چشمگیری بلندتر کرد. دیسپنزا با دیدن این نتیجه به محققشون گفت این غیر ممکنه. این یه فرایند نیوتونیه.
پس چطور اتفاق افتاده؟
چون این دیگه یه تغییر فیزیکی زمانبار نیست. این یه رویداد کوانتومیه.
یه رویداد کوانتومی؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی فرد اینقدر انرژی و فرکانس بالایی توی مغز و بدنش ایجاد کرده که از قوانین زمان و ماده خطی عبور کرده. تو رویداد کوانتومی انرژی مستقیماً ماده رو تغییر میده بدون نیاز به گذر زمان طولانی.
واو، این واقعاً تصویر بزرگتری از توانایی ماست.
تازه این همه ماجرا نیست. اونا با دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو وارد یه پروژه مشترک شدن.
همون UCST؟
آره، دارن هزاران متابولیت رو توی خون، میکروبیوم روده، شیر مادر، ادرار و حتی اشک چشم افراد اندازه‌گیری میکنن.
اشک چشم؟
بله، میان اشک چشم آدم‌ها رو قبل و بعد از رسیدن به حالت امواج مغزی گامای بالا بررسی میکنن.
و نتیجه؟
هر بار که این آزمایش‌ها انجام میشه، دانشمندان از اطلاعات جدیدی که تو خون و سلول‌ها ظاهر شده شوکه میشن. بدن تو اون حالت گامای بالا شروع میکنه به تولید پروتئین‌ها و مواد شیمیایی که قبلاً اصلاً وجود نداشتن.
یعنی ما با یه تغییر احساس رسیدن به اون فرکانس رسماً یه داروخانه رو تو بدنمون فعال میکنیم؟
دقیقاً، داروخانه‌ای که داروهاش رو با یک رویداد کوانتومی در لحظه میسازه.
خب فکر کنم امروز حسابی ذهنمون رو به چالش کشیدیم.
واقعاً بحث پرباری بود.
آره، میخوام صحبت‌ها رو جمع‌بندی کنم. شما که دارید به این بحث گوش میدین، امروز یاد گرفتیم که نگاه کردن به آینده از دریچه احساسات گذشته میتونه بزرگترین مانع ما باشه.
دقیقاً، همون ترافیک و عصبانیته.
بله، پس بیایید از خودتون بپرسید. همین امروز، کدوم واکنش احساسی و تکراری به گذشتتون رو میتونید متوقف کنید تا راه رو برای نشانه کیهانی یا یه رویداد کوانتومی تو بدنتون باز کنید؟ این سوالیه که میتونه شروع یه تغییر بزرگ باشه. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربان را به دوستاتون معرفی کنید و ما را در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه هستید.